الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 13 و 14 به حسب ظاهر تمام شد. نوبت به اشارات و جمع‌بندی این دو فصل رسید. عنوان فصل 13 این است که فی ان علت الحاجت الى العله هی الامکان فی الماهیات و القصور فی الوجودات. در اینجا این عنوان با اون چه که در خود این فصل 13 آمد مطابق نیست، چون در فصل 13 فقط از امکان ماهوی سخن به میان آمد، از امکان فقری بحث نشد، در حالی که عنوان فصل این است که علت حاجت در ماهیات امکان ماهوی است و در وجودات قصور و امکان فقری است، در حالی که در فصل 14 فرمودند در وجودها سبب حاجت همون امکان فقری و قصور است. این سر شبان است که مجموعه فصل 13 و 14 یک بحث است و این مطالب در مجموعه فصل 13 و 14 آمده. این یک. دوم این که گرچه در بحث حدوث و قدم در جلد سوم اسفار می‌فرمایند به این که سبب حاجت در حقیقت همون امکان فقری است و امکان ماهوی هیچ نقشی ندارد، ولی فعلا این چنین طرح می‌کنند که سبب احتیاج ماهیات همون امکان ماهوی است و سبب احتیاج وجودها امکان فقری است، ولی وقتی به اونجا رسیدن می‌فرمان به این که اون که محتاج است وجود است و ماهیت دون الحاجت است، دون آن است که محتاج باشد به مرتبط، چون مجعول به تبع است قهرن محتاج به تبع خواهد بود، و اون که محتاج به الاصال است همون وجود است، وقتی وجود جعل شد به تبع او ماهیت هم جعل می‌شود، ولی فعلا می‌فرمایند بین که هر دو محتاجند، منتها سبب احتیاج ماهیت امکان ماهوی است، سبب احتیاج وجود امکان فقری است. مسئله بعدی آن است که مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و مسئله مجعول بودن وجود و مجعول بودن ماهیت دو تا بحث است که در فلسفه جدایی از هم مطرح است. احیاناً تناسبی و تشابهی بین این دو تا بحث دیده می شود و این سوال برانگیز است که چرا در یک جا بحث میکنن که وجود اصیل است یا ماهیت، در جای دیگر بحث میکنن که وجود مجعول است یا ماهیت، و فرق جوهری این دو تا بحث چیست؟ این دو تا بحث همون طوری که بعضی از محشیای منظومه مرحوم سبزواری بهش اشاره کردن چند تا فرق فلسفی دارد. اولا مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت کاری به قانون علیت، کاری به قانون جعل و مانند اون ندارد. اگر کسی جعل رو منکر باشد، قائل به بخت و اتفاق باشد، قانون علیت را نپذیرد، بالاخره برای او باید ثابت بشود که چیزی در خارج واقعیت دارد یا نه. اگر واقعیت ندارد که می شود سفسطه، اگر واقعیت دارد اون شیء واقعی ماهیت است یا وجود. ولی مسئله جعل بدون پذیرش قانون علیت و اثبات علیت و بدون پذیرش احتیاج قابل طرح نیست، یعنی هرگز نمی توان بدون اثبات قانون علیت و بدون اثبات اینکه ممکن محتاج است یا حادث محتاج است، اصل حاجت و سبب حاجت اگر تحلیلا بحث نشود، هرگز نوبت به بحث جعل نمی رسد که آیا وجود مجعول است یا ماهیت مجعول است یا مانند آن. این دو تا فرق مهم فلسفی است که مسئله اصالت وجود و ماهیت یا مجعول بودن وجود و ماهیت را از هم جدا کرد. یه فرق ضمنی هم هست و این است که در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت بیش از دو قول نیست، یعنی یا وجود اصیل است یا ماهیت، ولی در مسئله جهل سه قول است: یا وجود مجهول است، یا ماهیت مجهول است، یا اتصاف ماهیت به وجود مجهول است، که این قول سوم. پس از چند جهت بین این دو تا مسئله فرق فلسفی است. اشاره به مطلب بعدی آن است که این بحث که سبب حاجت امکان ماهوی است یا حدوث است یا امکان فقری است، منظور از این سبب، سبب در مقام اثبات و واسطه در تصدیق نیست. سبب و علت گاهی علت در مقام اثبات و تصدیق است، گاهی در مقام ثبوت. علت در مقام تصدیق همون چیزی است که میتواند حد وسط قرار بگیرد. اگر چیزی توانست حد وسط قرار بگیرد، او علت تصدیق به ثبوت اکبر است برای اصغر، علت اثبات محمول است برای موضوع در نتیجه. این که گفته می شود آیا علت حاجت امکان است یا حدوث، منظور علت در تصدیق و واسطه در اثبات نیست، وگرنه همونطوری که امکان علت در علت تصدیق و واسطه در اثبات است، حدوث هم میتواند علت تصدیق و واسطه اثبات قرار بگیرد. هیچ محظور دوری در پیش نیست، یعنی میتوان گفت که فلان شی حادث است، هر حادثی محدث دارد، پس فلان شی محدث دارد. این قیاس تام نیست، محظور دور و امثال ذالک در بین نیست. اگر منظور علت در تصدیق و واسطه در اثبات باشد، حدوث میتواند علت تصدیق و واسطه در اثبات باشد، همونطوری که امکان هم میتواند. پس منظور این نیست، چه این که منظور از علیت اون تأثیر وجودی نیست، اونطوری که آتش علت است برای حرارت در محور عالم طبیعت، اونطوری که هر علتی سبب تحقق و وجود معلول است در خارج در اصل محور علیت، اون چنون علیت به تأثیر و سببیت در اینجا مراد نیست. زیرا نه قائلین به حدوث میگویند حدوث تأثیر میگذارد در اینکه شی محتاج به علت باشد، برای اینکه شی محتاج به علت بود، علت او را موجود کرد بعد از وجود، چون وجودش مسبوق به عدم است، به صفت حدوث متصف می شود. این حدوث بعد از وجود است رتبتاً، هرگز نمی توان گفت که این حدوث نقش تعیین کننده خارجی دارد، اونطوری که علت معلول را موجود می کند، اونطوری که آتش حرارت را تولید می کند، اونطور حدوث حاجت را تولید کرد. برای اینکه شی اول محتاج بود و بعد موجود شد از ناحیه علت و سپس متصف شد به حدوث، هرگز حدوث سهم تأثیر خارجی ندارد. چه اینکه قائلین به اینکه امکان ماهوی سبب حاجت است، منظورشون نیست که همون طوری که آتش حرارت تولید میکند در خارج و واقعا یه علیتی بین اینها هست، به همون روال امکان حاجت تولید بکند. امکان سبب حاجت است، یعنی اون طوری که آتش سبب حرارت است، اونجور امکان سبب حاجت باشد. هرگز منظورشون این نیست، زیرا خود حاجت یه امر اعتباری است، امکان یه امر اعتباری است. همه اینها در محورهای تحلیل ذهنی قرار دارن، هرگز تأثیر خارجی بین اینها نیست. پس در این بحث که آیاس حدوث علت حاجت است یا امکان، منظور اون تحلیل خارجی و تعلیل خارجی نیست این دو، بلکه چون خود امکان جز معانی ذهنیه است، حدوث جز معانی ذهنیه است، جز معقولات ثانی فلسفی است، فرد ندارد گرچه مصداق دارد، حاجت هم جز تحلیلات ذهنی است. می‌فرماند ذهن وقتی می‌خواهد روابط اشیا را تنظیم بکند و بعضی از اشیا را در محدود خود به دیگری اسناد بدهد، حاجت عالم را به چی اسناد می‌دهد؟ اون سببی که در تحلیل‌های ذهنی باعث می‌شود که یکی مقدم باشد به دیگری مؤخر، اون چیست؟ در مرحله شناخت و علت یابی و تحلیل عقلی سبب حاجت چیست؟ قائلین به امکان ماهوی میگویند به اینکه سبب حاجت همین ماهی امکان است. یعنی اول ما ماهیت رو در ذهن تصور میکنیم، این ماهیت متقرر میشود در محدوده ذهن، بعد ذهن درباره ماهیت میاندیشد، میبیند ماهیت نه وجود برای او ضروری است نه عدم، میگوید او لا اقتضاست، میشه ممکن. بعد میبیند به این که اگر چیزی دو طرف برای او یکسان شد، خود به خود یافت نمیشود. میگوید چون ممکن است و دو طرف برای او علی سواست، اگر بخواهد یافت بشود سبب میخواهد. در این تحلیل هرگز ذهن آرام نمیگیرد تا سبب را شناسایی نکند. به چه جهت عالم محتاج به مبدا است؟ تا تحلیل نکند و نفهمد که عالم ممکن است و هر ممکنی دو طرف برای او علی سواست و ترجیح یک طرف بر دیگری بدون عامل نخواهد بود، قانع نخواهد شد. در این تحلیل یا علت یابی و تحلیل ذهنی ذهن آرام می شود که امکان ماهیت است که سبب احتیاج او به جائل است. و از این مرحله دقیق تر مرحله همون امکان فقری است. فتحصل که منظور از این علت، علت در تصدیق و واسط در اثبات نیست، زیرا حدوث هم مثل امکان علت در تصدیق و واسط در اثبات می تواند باشد بدون محضور دور. و منظور از علت، علیت خارجی و تأثیر خارجی نیست، زیرا در این مقطع امکان هم مثل حدوث کاری از او ساخته نیست، چون امکان یک وجود خارجی نیست که تأثیر خارجی داشته باشد. پس منظور علیت خارجی نیست. این دو، منظور علت در تحلیل ذهنی است که ذهن وقتی بخواهد روابط این معانی انتزاعی را تنظیم کند، میبیند که حدوث در اون آخرین مرحله قرار دارد، او نمیتواند سبب حاجت باشد، ولی امکان در اون مراحل اولیه و در صدر این سلسله قرار دارد، میتواند علت باشد. دیگه مؤخر نیست، خودش خودش هست. اما امکان فقری، گاهی گفته می شود هنر فلسفه در این است که خیلی از چیزها را به اون حمل اولی برگرداند. وقتی که ما ثابت کردیم موجودات فقیرند، اگر چونچه گفتیم عالم محتاج است، مثل آن است که بگوییم محتاج محتاج است، یک مطلب زائدی نصیب ما نکرد. بازده امکان فقری چیست جز این است که ما بگوییم محتاج محتاج است؟ امکان فقری معناش آن است که شیء عین الحاجت است و عین وجودات جهان خارج است. اگر عین وجودات جهان خارج بود، ما وقتی گفتیم عالم محتاج است، مثل آن است گفته باشیم محتاج محتاج است. این چیز جدید نصیب نمی‌شود. غافل از این که تمام هنر در این است که ما به این محدود برسیم که حاجت عین العالم است. بیان و ذالک این است که هم در معرفت خدا کمال معرفتش نفی صفات از اوست، و هم در معرفت ما سوای خدا کمال معرفت در نفی صفات است. در کمال باری ذات اقدس اله کمال معرفت در این است که همه اوصاف کمالیه برای ذات اقدس اله ثابت بشود. اولا به ثابت بشود که هیچ کدام از اونها خارج از ذات نیست، لازمه ذات نیست، بلکه عین ذات است. ثانیا این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود کمال و معرفتی نفی و صفات ان، دو تا برهان در همین خطبه اقامه شده. فرمود کمال معرفت واجب در این است که انسان صفات را نفی کند. صفات را نفی کند یعنی باید ذات اقدس اله این صفات را ندارد، معاذ الله، با اینکه صدر و ساقه این خطبه پر از وصف خداست. خود این خطبه اول از حمد و کمال و جمال و جلال الهی شروع شده. پس کمال معرفت در این نیست که انسان اوصاف از خدا سلب بکند، چون خود این خطبه مرتب با بیان اوصاف الهی شروع شده تا به این جمله برسد اول دین معرفتو، از الحمدلله الذی کذا و کذا و کذا و کذا و لا یؤدی حق المجتهدون لا یحسی نعما اهل عادون کذا تا برسد به اول دین معرفتو. خب پس کمال معرفت در این نیست که انسان اوصاف کمالی را از ذات اقدس اله نفی بکند، بلکه کمال معرفت در آن است که همه اوصاف کمالیه را برای ذات اقدس اله ثابت بکند، به طوری که لازمه ذات نباشند، مقتضای ذات نباشند، بلکه عین ذات باشند. چرا؟ به دو دلیل. زیرا اگر صفتی زائد بر ذات بود، دو تا شاهد عادل شهادت میدن که اینها از هم بیگانن. یکی خود وصف است چون کمال است، دیگری خود موصوف است چون کامل است. این دو تا برهان در همون خطبه آمده، لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انه غیر الصفه. یعنی این دو تا، خود کمال که وصف است میگه من غیر از موصوفم، اگر زائد بر موصوف باشد شهادت به بیگانگی میدهد، اگر جدای از موصوف باشد و عین موصوف نباشد موصوف هم شهادت به بیگانگی میدهد، ولی اگر این صفات عین ذات باشند هم وصف شهادت به آشنایی میدهد هم موصوف شهادت به آشنایی میدهد. این دو تا برهانی که حضرت اقامه کرد، پیداست که کمال معرفت حق در نفی صفات زائده است، یعنی اوصاف خدا زائده بر ذات نیستن. اگر گفتید خدا علیم است، نه شیء ثبت له العلم بل هو عین العلم. اگر علم معاذ الله زائد بر ذات بود، هم این علم شهادت میداد که بیگانه از واجب است، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، و هم اون موصوف شهادت میداد که بیگانه از وصف است و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. این کمال معرفت واجب است. پس اگر گفتیم ان الله غنی عن العالمین، ان الله علیم، ان الله قدیر، هو الحی الذی لا یموت، همه این اوصاف عین ذات واجب است، یا خودشون یا ریشهشون. در باره شناخت عالم هم به شرح زن، کمال معرفت عالم نفی صفات از اونهاست. اگر گفتید عالم مخلوق است، عالم محتاج است، عالم فقیر است، عالم ممکن است، عالم ربط است، عالم وابسته است، همه این معانی از متن ذات عالم انتظام می شود، نه اینکه عالم شیء ثبت له ربط، که ربط به واجب برای عالم ثابت شده باشد و در متن ذات عالم ربط نباشد. این چنین نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، معناش این نیست که انسان موجودی است که ثبت له الفقر الی الله. اگر فقر لازمه ذات باشد، اون طوری که زوجیت لازمه اربعه هست، چون هر لازمی از مرتبه ملزوم بیرون است، پس لازمش این است که در متن ذات عالم حاجت الالله نباشد. این بیان نورانی است امیر در اون مناجات که مولای مولای انت الحی و انا المیت، نه یعنی من بعدها میمیرم، همکنون من مردم. انت القادر و انا العاجز، انت القوی و انا الضعیف، انت الخالق و انا المخلوق، انت الغنی و انا الفقیر، انت الحی و انا المیت، انت الباقی و انا الفانی. نه من سی افنا، همکنون من فانیم و هرچه هست تویی. چون انسان اگر یک ذره از ذرات درونش وابست عین الفقر الالله نباشد، در همون یه ذره مستقل است و این با استقلال نامتناهی ذات اقدس اله سازگار نیست. اگر ذات اقدس اله غنیست و مستقل است کما هو الحق و استقلالش بیکران است، از بیکران تا بیکران همه را گرفته، پس یه ذره ای در عالم پیدا نمی شود که اون ذره به خدا وابسته نباشد. کمال معرفت عالم و جهان بینی در نفی صفات از جهان است، چه این که کمال معرفت خالق جهان در نفی صفات زائده است. همه این اوصاف، اوصاف کمالی که برای واجب ثابت می شود عین ذات واجب است، مقابل این اوصاف کمالی برای ممکن ثابت می شود و عین ذات ممکن است. این هنر حکمت متعالی است که می گوید امکان امکان فقری است. بعدها وقتی که ثابت شد این امکان امکان فقری است، اونگاه حمل امکان بر عالم، حمل فقر بر عالم، اینها از باب ذاتی با برهان خواهد بود، نه ذاتی با بیساقوجی. همون طوری که حمل اوصاف الهی بر ذات اقدس اله از باب ذاتی با برهان است، نه ذاتی با بیساقوجی. عین ذات است که غنی است، همون طوری که کمال در این است که انسان بگوید ان الله غنی علی العالمین ذاتن، کمال هم در این است که بگوید ما سوى الله فقیر الی الله ذاتن. مسئله بعدی آن است که بله، البته ائمه علیهم السلام یه خطبه ها دارند، یه مناجات ها دارند، یه ادعیه دارند که با خدا سخن میگویند، یه احکامی دارند، خطابه هایی دارند، دستوراتی دارند که با مردم حرف میزنند. در کیفیت فهمیدن خطبه نباید معیار ارزیابی خطابه را به کار ببریم و همچنین در معیار فهمیدن خطابه نباید معیار درک خطبه ها را به کار ببریم. در خطابه ها ما ایم و غرائز و عقلا و بنای عرف، هرگز این دقت ها در مسائل عرفی و خطابه ها راه ندارد، چون این معصومین علیهم السلام برای فهم توده مردمی حرف را زدن. اون معارف عقلی تو فقه راه ندارد، تو اصول راه ندارد، تو این حلال و حرام اون دقت های عقلی راه ندارد. مفاهیم همان است که عرف می فهمد، گرچه تطبیق به دست او نیست. اما اون بخشی که اینها با خدا سخن میگوین، نه با خلق خدا، اونایی که بین خودشون به ذات اقدس اله درد دل میکنن، اونجا هرچه دقیق تر حقش بهتر ادا میشود، هرچه قوی تر و رقیق تر حقش بهتر تأدی میشود. لذا اینه که مسئله خطبه ها را، مناجات ها را، ادعیه ها را از مسئله خطابه ها باید جدا کرد. شما مثلا ممکن است که 100 صفحه وسائل رو مطالعه کنید، شاید یک جا یا دو جا مثلا احتیاج به کتاب لغت داشته باشید، اما وقتی خطبه های نورانی نهج البلاغه نگاه میکنید، باید هر کلمه ای را به لغت مراجعه کنید، بعد به فقه و لغه. اون خطبه ها یه جور است، خطابه ها یه جور دیگه است. علایه مطلب بعدی آن است که کسانی که درباره حاجت و علت حاجت سخن گفتن، حرف اینها را قاضی عزود ایجی در متن مواقف و میسر شریف در شرح مواقف مبسوطاً بیان کردن. بعدها تو کتاب‌های کلامی بعدی هم آمده، بعد شرح مقاصد آمده و ماننده. گرچه قبل از اینها امام رازی مبسوطاً دارد، اما نه به گسترش مواقف. قاضی عزود در متن مواقف و همچنین میسر شریف در شرح مواقف در مقصد چهارم، از مرصد سوم، از موقف دوم، چون چندین مواقف است و هر موقف چندین مرصد دارد و هر مرصد چندین مقصد، مقصد چهارم، از مرصد سوم، از موقف دوم، صفحه 134 این شرح مواقف چاپ استانبول. در اونجا می‌فرمان به این که آیا عالم محتاج به مبدا است یا نه، درش دو مطلب هست. اولا یه عده میگوین محتاج نیست، ثانیا گروهی میگوین محتاج است. اونایی که میگن محتاج هست، بعضی سبب حاجت رو امکان میدونن، بعضی سبب حاجت رو حدوث. اونایی هم که حدوث دخیل میدانن سه گروهن. بعضی ها حدوث را تمام العله میدانن، بعضی حدوث را جزء العله میدانن، بعضی حدوث را شرط العله میدانن. بعد می‌فرمان اونها که امکان را سبب حاجت دانستن یا اصل عالم را محتاج دانستن که گفتن ممکن محتاج است، دو گروه شدن. یه عده‌ای گفتن که این قضیه بدیهی است، احتیاج به دلیل ندارد که ممکن و محتاجون، قضیه بدیهی است. عده‌ای گفتن این بدیهی نیست، برای اینکه خیلی ها در قبال این اظهار نظر کردن. چون شما که میگید ممکن محتاج است، به این بدیهی است، یعنی ممکن دو طرف برای او یکسان است، ترجیح یکی از دو طرف بر دیگری مرجح میخواهد. خیلی ها ترجیح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح، اینا رو تجویز کردن. پس این چه نیست که بدیهی باشد؟ اونها که ترجح بلا مرجح را روا دانستن که برخلاف بدیهت اقدام نکردن که. پس مسئله است نظری. وقتی نظری شد باید برهان اقامه کرد. گروهی معتقدن که نظری است و چند دلیل ذکر میکنن که سر راه را از این راه هایی که قسمت مهم مشمال امام رازی است ایشون نقل میکنن. یعنی بعد از این که گفته شد این قضیه نظری است و بدیهی نیست و دلیل میخواهد، سر راه را به عنوان دلیل برای این قانون ذکر کردن که قسمت مهمش راه هایی است که امام رازی رفت اراده. و در این سه دلیل هم یک مناقشه میکنه. اونگاه 8 شبهه از طرف کسانی که میگوین الممکن و محتاجون قضیه صحیحی نیست ارائه میدن، که یک قسمت از اون 8 شبهه در همین این اسفار جلد اول خوندیم، که 3-4 شبهه رو خوندیم. اجمال اون شبهات 8 گانه این است. شبه اولی است که تأثیر یا در حال وجود است یا در حال عدم، که این در اسفار آمده مبسوطاً، اونجا در مواقف است، در اسفار است. دوم این که تأثیر یا در وجود است یا در ماهیت یا در اتصاف. شبه اول آن است که تأثیر علت در معلول یا در حالی است که معلول موجود است یا در حالی است که معدوم است. شبه دوم این است که اثر علت یا وجود است یا ماهیت یا اتصاف، که جعل به یکی از اینا تعلق ندارد، که این دو شبه کاملا از هم جدا. شبه سوم این است که حاجت و مؤثریت یه امر اعتباری است، مگر نه تسلسل لازم می آید. شما اگر بگویید چیزی در چیزی اثر می گذارد، اینا واقعیت ندارد. حاجت معلول و مؤثر بودن علت، اینا همش امر اعتباری است. زیرا اگر حاجت یه امر وجودی باشد، خب اون حاجت هم پس یه علت میخواهد، چون پدید آمد پس للحاجت حاجتون. مؤثریت هم اگر امر وجودی باشد، بالاخره عامل میخواهد که این مؤثریت را پدید آورده باشد، فلل مؤثریت مؤثریتون فید سلسل. این هم یه شبه. شبه چهارم این است که اگر امکان سبب حاجت باشد، چون امکان تساوی طرفین است، هم وجود در وجود محتاج به علت است، در عدم هم باید محتاج به علت باشد، در حالی که عدم علت پذیر نیست، که این شبه هم در اسفار آمده با جوابش. شبه پنجم آن است که اگر امکان سبب باشد، باید چون امکان در حال حدوث و در حال بقا هم هست، پس شی در حال بقا باید محتاج باشد و حالی که در حال بقا محتاج نیست. این بناست که بعد از مرگ بنا میماند، این صوب خیاطت شده است که با رفتن خیاط میماند و امثال ذلک. ششم، اگر ممکن مؤثر بخواهد، او مؤثر یا قدیم است یا حادث. اگر او مؤثر حادث باشد که نقل کلام در اوست و تسلسل لازم میآید، و اگر قدیم باشد، مؤثر قدیم باشد و حوادث به عالم حادث باشد، معناش آن است که همه این مراحل و همه این اوقات که متساویت و نسبه بودن و ممکن بود عالم در هر کدام از این مقاطع یافت بشود، بدون دلیل در یک مقطع خاص اتفاق افتاد. پس تقدیم یکی از متساوی ها بر دیگری بدون جهت جایز است. اگر جایز هست، پس عالم که دو طرفش برای او متساوی است، بدون سبب و بدون عامل یافت می شود، چون که اتفاقی ها برانند. هفتم، مجموعه حوادثی که تا امروز به این تاریخ یافت شده است، این مجموعه حادث است و ممکن است دیگر، چون مجموع محتاج به اجزاست. این مجموع یا علت دارد یا علت ندارد. اگر این مجموع علت نداشته باشد، پس معلوم می شود ممکن بی سبب یافت می شود. اگر علت دارد، اون علت یا حادث است یا قدیم. اگر حادث باشد که جزء مجموعه خواهد بود، چون همه حوادث رو ما در یک سلسله جمع کردیم بالفرض، و اگر قدیم باشد و این سلسله حادث باشد، همون شبهی که به عنوان دوم و سوم شبهه یاد شده است اینجا وارد است که مبدا قدیم است ولی اثر او حادثند. در همه مقاطع قبلی عالم ممکن بود یافت بشود، ولی بی خود و بی جهت در یک مقطع مشخصی یافت شده است. هشتم، ادعای ضرورت. همونطوری که قائلین به الممکن و محتاجون ادعای ضرورت کردن، قائلین به اینکه الممکن و غنیون علی المبدا ادعای بداهت کردن، گفتن معلوم است که عالم مبدا نمیخواد. چرا؟ برای که چون ترجیح بلا مرجح جایز است، ممکن وجود و عدمش متساوی است. ترجیح یک طرف بر طرف دیگر جایز است بی جهت، برای که بالبداه ما میبینیم اگر کسی گرسنه باشد دو قرص نان رو بگذارد، یکی رو انتخاب بکند، همون اون رغیفه الجایب و قدحه العطشان و طریقه الحارب و امثال ذلک. این رو به صورت به زرس قاطع، به صورت یه امر دوتا چهارتا گفتن معلوم است عالم خدا نمیخواد دیگر، برای اینکه عالم ممکن است، ممکن وجود عدمش متساوی است و خود به خود یکی از دو طرف بر طرف دیگر ترجیح پیدا میکنن. اینه که مرحوم آخوند اینها فرمودن میگه یه عده‌ای به جنگ قضیه آمدن که مفتور در نفوس صبیان و ملل بهائم است. سرش اینه، ادهی به همین تمسک کردن. حالا قاضی عزاد و شارحش میرشا شریف اینا با تلاش و کوشش های زیاد میخوان ثابت کنن که نه، در این گونه موارد ترجیح بدون مرجح است و ما هم قائلیم، چون خیلی از متکلمه اینا عامق میپذیرن این رو. اون که محال است ترجح بدون مرجح است، غافل از این که در درون هر ترجیح بلا مرجح یه ترجح بدون مرجح تعبیه شده است، و این هم به دو تقریب ترجیح بلا مرجح به ترجح بدون مرجح برمیگردد. برای اینکه در بحث علت قائی اونجا به خواست خدا روشن خواهد شد که علت قائی تأمین کننده فاعلیت فاعل هست، یعنی فاعل بالقوه به وسیله اون انگیزه، یعنی علت قائی فاعل بالفعل میشود. کسی که میتواند بنویسد و میتواند نوشتن را ترک کند، یک انگیزهی در او ظهور میکند به نام هدف و علت قائی، که با ظهور اون انگیزه این شخصی که کاتب بالقوه است کاتب بالفعل میشود. این که گفتن اول الفکر و آخر العمل همین است، یعنی در مقام اندیشه او مقدم است، گرچه در تحقق خارجی اون هدف بعد از فعل انجام میگیرد. اگر کسی منکر علت قائی باشد، معناش آن است که فاعل که هم میتواند فاعل بالفعل باشد هم میتواند فاعل بالفعل نباشد، فعلا فاعل بالقوه است، بی خود، خود به خود، بی جهت فاعل بالفعل میشود. خب کی این زید کاتب بالقوه را کاتب بالفعل کرد؟ البته کتابت فاعل دارد و اون زید است، اما کی فاعل زید است؟ زید فاعل بالقوه را کی فاعل بالفعل کرد؟ این است که انکار علت غایی به انکار علت فاعلی برمیگردد. حالا اگر کسی اصلا علت غایی را منکر باشد، بگوید زید که فاعل بالقوه است و وسیله بعضی از مبادی عالیه فاعل بالفعل شد، نقل کلام در اون میکنیم، او را کی فاعل بالفعل کرد؟ برسد به مبادی عالی تر تا به مبدأ المبادی که ذات اقدس اله بی جهت این کار را انجام میداد، او فاعل الفوائل است بدون اینکه غایتی در کار باشد. و تازه نقل کلام در خود ذات اقدس اله میشود که اگر ذات اقدس اله فاعل این کار هست و هیچ هدف و انگیزی در کار نیست، دو طرف فعل برای خود واجب یکسان است. اگر هدفی در کار نیست، او هم میتواند فاعلیت فوائل بعدی را تأمین کند، هم میتواند نکند. اگر هیچی که از دو طرف رجحان ندارد، چرا ذات اقدس اله احد و طرفین را بر دیگری ترجیح میدهد؟ چطور او فاعل الفوائل است با اینکه اگر اون طرف هم انتخاب میکرد فاعل الفوائل بود، این طرف هم انتخاب بکند فاعل الفوائل هست، چطور احد المتساویین خود به خود بر دیگری مزیت پیدا میکند؟ گرچه نظم بحث هنوز به الهیات نرسیده، ولی با دو تقریب میشود ترجیح بلا مرجح را به ترجح بدون مرجح برگردون. و فعلا مهمترین تقریبش همون تقریب اول است که علت غایی تأمین کننده فاعلیت فاعل است. هر فاعل بالقوه را علت غایی فاعل می کند. اگر انگیزه ای در کار نباشد، پس معلوم می شود این شیء که فاعلیتش بالقوه بود، متساوی بود که فاعل بشود یا فاعل نشود، خود به خود بی جهت فاعل شده است. لذا تلاش قاضی عضد نقشی ندارد. اونایی که میگوین ترجح بدون مرجح جایز است و از همه این ترجیح استفاده کردن، راه دقیقی رفتن، گرچه سرشون به سنگ خورد. اینها گفتن در هر ترجیح بلا مرجحی ترجح بلا مرجح است، در این مطلب دقیقاً راه را درست رفتن و فهمیدن. و قاضی عزید و میرسر شریف بیراه رفتن، خیال کردن که ترجیح جایز است، ترجح جایز نیست، در حالی که در درون هر ترجیحی ترجح. غرض اینه که مسئله این که عالم مبدعی میخواهد یا نه، برای یه عده این چنین بود که گفته البته معلومه که مبدع نمیخواد. این است که این گونه از بزرگان با تلاش و کوشش فطرت ها را احیا کردند، گفتن شما در بیان الغیب سر میبرید و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. چیزی که یقینا به مبدع وابسته است، شما میگویید که معلومه که مبدع نمیخواد. بین اون تفکر با این تفکر الهی صدر متعلین رضوان الله که جهان عین فقر است، خب صدها حکیم و متکلم آمدن تا نوبت به اینجا رسید. اشاره به مطلب بعدی آن است که اگر کسی تحلیل نهایی در این مسئله به حدوث و قدم برمیگردد، اما اجمالش در اینجا لازم است و این است که اگر ما حدوث را منشأ بدانیم، ما باید ببینیم که چی پدید آمد تا ثابت بکنیم که این شیئی که پدید آمد محتاج مبدأ است. قبل از پدید آمدن راهی برای احتیاج اثبات حاجت نداره. اما اگر امکان دلیل باشد، همین که شی بررسی شد، تحلیل شد، چه موجود باشد چه موجود نباشد، چه وجود یافته باشد چه موجود وجود نیافته باشد، عقل میتواند بفهمد که او محتاج مبدأ است یا نه. حالا اگر کسی گفت تنها سبب حاجت حدوث بود، در برابر این شبهه که ماده ازلی است، او چه پاسخی دارد؟ حالا یک ملحدی، یک ماتریالیستی آمده گفته ماده جهان ازلی است، اصلا حادث نیست. و 4 شاهد علمی هم از 4 فسیل و امثال ذلک فسیل آمده اقامه کرده که این زمینی که شما طبق ناسخ تواریخ میگویی 4000 سال و 400 هزار سال اینا نیست، از 400 میلیارد سال هم گذشته است این منظومه شمسی. خب حالا 4 فسیل شناس هم او رو تایید کردن، گفته عالم ماده ازلی است، اصلا تاریخ ندارد، پدید نیامد تا شما بگویید که چون این نبود و پدید آمد پدید آورنده میخواهد. در برابر شبهه ازلیت ماده متکلم چه حرفی دارد بگوید؟ این یک. والحمدلله رب العالمین.